قربانیان کشتار 67 تحمیل کردند. ما در مورد هزاران پدر، مادر، فرزند و خواهر و برادر صحبت می‌کنیم که عزیزانشون رو 30 سال پیش به ناگهان قهرن ناپدید کردن مقام‌ها، اونها رو مخفیانه کشتن و اجسادشون رو در گورهای جمعی بینشان انداختن و با گذشت 3 دهه مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به خانواده‌ها نمیگن که عزیزان اونها رو چه زمانی، چگونه و چرا کشتن و اجسادشون رو کجا دفن کردن. این بی اطلاع بودن درد و رنجی رو به خانواده‌ها تحمیل کرده که بر اساس قوانین بین‌المللی نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانیه.
به گفته عفو بین‌الملل، آن دسته از خانواده‌ها که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شدند، مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار گرفتند. فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه عفو بین‌الملل، در بیانیه این سازمان می‌گوید مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی و علنی به وقوع کشتارهای 67 و اطلاع رسانی به خانواده‌های کشته شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزانشان امتناع می‌کنند.
خیلی از خانواده‌هایی که عفو بین‌الملل با اونها صحبت کرده گفتن که زندگیشون به دلیل این نامعلوم بودن سرنوشت و محل دفن عزیزانشون همچنان در سایه بلا تکلیفی، اضطراب و اندوه و غم و برای خیلی از اونها بدون داشتن جنازه عزیزانشون برای سوگواری، پذیرفتن از دست دادن عزیزانشون کاری سخت و دشوار بوده و خودشون این وضعیت ذهنی رو به عنوان وضعیت برزخی توصیف کردن.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه عفو بین‌الملل، میگوید بی تردید این رنج عذاب‌آوری که بیش از 30 سال به خانواده‌های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی در چارچوب قوانین بین‌المللی است. شکنجه و رفتارهای غیرانسانی اگر به حمله سازمان یافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود. رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل:
بیانیه‌ای که عفو بین‌الملل منتشر کرده در راستای گزارش مفصل 200 صفحه‌ای که در زمستان 97 منتشر کرد و به طور کلی بخشی از کمپین جهانی که عفو بین‌الملل به راه انداخته برای اینکه سازمان ملل رو ترغیب بکنه که یک سازوکار تحقیقاتی مستقل درباره کشتارهای 67 تأسیس بکنن تا به کشف حقیقت کمک کنن، به امکان تعقیب قضایی و محاکمه کسانی که در این کشتارها دست داشتن و همچنین اجرای عدالت و جبران خسارت از بازماندگان و خانواده‌های جانباختگان. این مسیر طولانی خواهد بود و تلاش عفو بین‌الملل در برانگیختن توجه جامعه جهانی به این موضوع ادامه خواهد داشت. رنج و عذابی که خانواده‌ها در ایران می‌کشند پایان نخواهد یافت تا روزی که تمام حقایق مربوط به کشتارهای سال 67 افشا بشه و این مستلزم اینه که گورهای جمعی که گمان میره محل دفن کشته شدگان باشه به دست متخصصان مستقل با نظارت سازمان ملل نقش قبر بشه، اجساد و بقایا مورد آزمایش‌های DNA قرار بگیره، شناسایی بشه و روند تحویل اونها به خانواده‌های قربانیان تسهیل بشه. اینها همه کارهای بسیار عظیم و دشواری هستند که نیاز به پیگیری‌های جدی بین‌المللی داره تا حقیقت و عدالت در حق خانواده‌ها و بازماندگان اجرا بشه.
در مورد اعدام‌های تابستان 67 که گروهی از زندانیان سیاسی چپگرا و نیز هواداران سازمان مجاهدین خلق را در بر می‌گرفت، به ندرت از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی صحبت شده است. با این حال، انتشار فایل صوتی سخنان اعتراضی آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبری جمهوری اسلامی، در حضور اعضای کمیته تصمیم گیری اعدام‌ها باعث شد که مقامات رسمی و غیر رسمی در ایران اظهار نظرهایی در این باره داشته باشند که اغلب آنها در محکومیت اقدام بیت آیت الله منتظری بود. اما پس از این رویداد، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، گفت که افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.
همکارمان الهه روانشاد گزارش می‌داد بیانیه عفو بین‌الملل. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
چرا عاقل کند کاری که باز آورد پشیمانی؟ شما به آقای آبه میگویید به او بگو چون از نظر من آدم بی ارزشی هستی، لذا تو لیاقت پاسخ مرا نداری. تو در اثر قدرت کاذب خود بزرگ بینی چنان گره کوری بر تنها روزنه باقی مانده زدی که دیگر صد تا عاقل آن سنگ را از ته چاه نمی توانند بیرون بیاورند.
آقای روحانی، من ازتون خواهش میکنم اینقدر نگی با آمریکا میجنگی، نیروهای مسلح این کارو میکنن فلان بیشتر. آقا شما با داعش میخواستی بجنگی، داشتید میجنگیدی، گفتی شتا شیف وزارت دفاع ما داشته کار میکرده، اون که داعش کوچولو بوده. حالا من نمیدونم از کجا میخواین تشکیلاتو بیاریم به جنگ آمریکا بریم. آقا اینقدر بزرگ نمایی نکنی، مردم گناه دارن.
جناب حسن فریدون، نه از عنوان ریاست جمهوری بلکه لااقل از لباسی که به عنوان لباس پیغمبر پوشیده ای شرم کن و اینقدر احمدی نژادی و خامنه‌ای وار صحبت نکنی و آبروی ملت رو بیشتر از این باب کار بردن واژه‌های سخیف خدشه‌دار نکنی. ما دارای فرهنگی 2500 ساله هستیم و این ادبیات و بیان شما به هیچ وجه سنخیتی با فرهنگ مردم ایران ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز 26 ماه ژوئن برابر 5 تیر در تقویم ملل متحد روز جهانی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است. آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد میگوید در مسئله مواد مخدر عدالت و سلامت دروی یک سکند و برای سال 2019 میلادی برای رویارویی با این گرفتاری جهانی شعار سلامت برای عدالت و عدالت برای سلامت را انتخاب کرده است. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه به رادیو فردا از این روز بین المللی و مشکلاتی که ایران با آنها دست و پنجه نرم می کند می گوید.
انتخاب یک روز در سطح بین المللی به عنوان روز مبارزه با اعتیاد یا مبارزه با قاچاق مواد مخدر نشون میده که به هر حال این آسیب بزرگ اجتماعی امروز در ابعاد جهانی مطرح است و اعلام چنین روزی به منزله اینه که ما به طور نمادین در واقع اینو به عنوان یک آسیب مهم به رسمیت میشناسیم و همزمان این فراخوانی به دولت‌ها، نهادهای عمومی، جامعه مدنی برای اینکه برای مقابله با این آسیب بزرگ اجتماعی بسیج بشن. هیچ کس در دنیا با ژن اعتیاد به دنیا نمیاد. اعتیاد رو پیش از هر چیزی باید در ارتباط با اون فضا و متن اجتماعی که افراد درش قرار دارن مورد بررسی قرار داد. در ایران ما حدود 3.5 میلیون معتاد دائمی داریم و حدود 3 میلیون معتاد تفریحی داریم که این یه جمعیت بزرگی رو تشکیل میدن که زمینه اعتیادهای بعدی رو فراهم میکنن، چون ما هم مناطق محلاتی داریم که درش معتادان خیلی زیادن یا شما میتونید مواد مخدر به راحتی تهیه کنید، همین که زمان دسترسی به مواد مخدر خیلی آسون شده. در نتیجه در یه چنین جامعه‌ای نسل جوان حتی از سنین کم در معرض این آسیب بزرگ اجتماعی قرار دارن، برای اینکه حتی در خانواده خودشون مواد مخدر میتونه استفاده بشه. همزمان من فکر میکنم که نهادهای عمومی جامعه، دولت و بقیه سازمانهایی که درگیر این مسئله هستن هیچ وقت این مسئله رو به صورت ریشه‌ای و بنیادی باش برخورد نکردن، یعنی یا به صورت موضوع امنیتی باش برخورد کردن یا به صورت خشن و سرکوبگرانه خواستن باش برخورد بکنن یا اینی که نرفتن به دنبال ریشه های این. برای مثال سپاه پاسداران در حال ایجاد کمپ هایی برای ترک اعتیاده، ولی من فکر کنم کار سپاه پاسداران ایجاد کمپ برای ترک اعتیاد نیست، این کار یک کار حرفه ای است. سپاه پاسداران اگر میخواد کمکی به این کار بکنه بهتره که به سراغ قاچاقچیان بره و ایران که یکی از مراکز مهم عبور مواد مخدر در دنیاست را امن بکنه تا اینکه کمپ ترک اعتیاد درست بکنه.
سعید پیوندی بود استاد جامعه شناسی در گفتگو با رادیو فردا. پیام های شما را در بخش های بعدی نیز خواهیم داشت. 2042-0221-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. خلاصه خبرها 21:30 دقیقه ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که می گفتم محرم با من، کاش که می دیدی بی تو چه کرده، ای که به شب هم صبح سپیدی بی تو کبیری پیشم
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چرا مرد عشقم فاصله از بینمون، دستم سرده بده، من با تو خوبم، اینقدر گرگه نکن، به تنهایی تکه نکن، نمیخوام حس کنم که از تو دورم، حتی مردم چی میشه چی رو زخمم بذارم وقتی نیستی کنارم، بدون کمی آرم، اگه بودی میدیدی چقدر سخته، نباشی انگار آتیش گرفته بی تو هرچی دارم، اگه میشه از کنار تو رد شد رفت، اگه میشد که من چرا غانم اینه، بدون تو زندگی واسم آسون نیست، بی تو زندگی خیلی تاریک و غمگینه، کی به جز من آیه نگاه سازه به تو دلش رو داده، فقط انگار من مال تو
رنگ نو.
کتاب تروریسم عاشقانه منتشر شد. این کتاب به قلم شارون هایس و سامانتا جفریز سرگذشت تلخ زنانی را روایت می کند که قربانی خشونت های روانی و فیزیکی شریک زندگی خود شدند و دادخواهی آنان راه به جایی نمی برد. مؤلفان این کتاب دو روانشناس با تخصص جرم شناسی اند که خود در دوران نوجوانی خشونتی را تجربه کردند و اکنون داستان زندگی خود و برخی مشاهدات و مطالعاتشان را در قالب این کتاب به رشته تحریر درآوردند. آنان از دلایل بی‌تفاوتی دولت‌ها در برابر اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز علیه زنان سخن می‌گویند و خشونت‌های خانگی را با شکنجه‌هایی در سطح جهانی مقایسه می‌کنند. هایس و جفریز بر این باورند که تجربه قربانی از سلطه قهرآمیز به گروگان گرفته شدن شباهت دارد و برای پیشگیری از اقدامات تروریستی در سطوح بین المللی باید از کنترل خشونت‌های خانگی آغاز کرد. تروریسم عاشقانه با ترجمه عبدالمحمد دلخواه در 151 صفحه از سوی نشر فرمهر به چاپ رسیده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دقیقه ایران، خلاصه خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی شامل پیاده کردن نیروی نظامی نخواهد بود و به گفته او زیاد طول نخواهد کشید. رهبر جمهوری اسلامی در اولین اظهار نظر پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه او و دفترش پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک فریب خواند. فرمانده کل سپاه پاسداران تحریم‌های جدید آمریکا علیه رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از فرمانده‌های سپاه را واکنشی منفعلانه به سرنگونی پهپاد آمریکا خواند و آن را فاقد ارزش و تأثیر دانست. سخنگوی دولت ایران با تایید بازداشت یک زن در ارتباط با وزارت نفت گفت هنوز موضوع جاسوس بودن آن فرد مشخص نیست. رئیس جمهوری عراق میگوید بغداد تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد آمریکا از حریم هوایی یا خاک عراق برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کند. وزیر خارجه ایالات متحده در دهلی نو با نخست وزیر و وزیر خارجه هند درباره اعمال تعرفه های تجاری و تنش با جمهوری اسلامی دیدار کرد. یکی از مقامات شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران میگوید در سال جاری 233 شهر کشور در تنش آبی به سر میبرند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا از تلاش واشنگتن برای گشودن درهای دیپلماسی با تهران اطلاع داد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برگشتی به من که دوباره از تو رویایی شدم، همه دنیا نمی دیدن منو، من کنار تو تماشایی
رادیو فردا.
گالری هور میزبان نمایشگاه طراحی‌های فرشید ملکی است. فرشید ملکی دانش آموخته رشته گرافیک از دانشکده هنرهای تزیینی دانشگاه تهران است که در سال 1347 نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در تالار قندری برپا کرد. او که از هنرمندان مکتب سقاخانه و نسل دوم مدرنیست ها به شمار می رود، سبک های مختلفی را در طول دوران فعالیت هنریش تجربه کرده و آثارش در حراج های معتبر داخلی و خارجی به فروش رسیده است. نمایشگاه طراحی های رنگی فرشید ملکی تا 18 تیر در گالری هور دایر است.
میرخصم میونه تاریکی، دیوارا موش دارن تو همین نزدیکی. با خودم میرخصم، یه ترومپت مسته پا به پا میخونه، با صدای خسته دنیا خواب میبینه. با چشای خرگوش خونه من اینجاست، گربه بازیگوش. با خودم میرخصم میونه تاریکی، دیوارا موش دارن تو همین نزدیکی. با خودم میرخصم وسط این خونه، صفحه اون از سربه، فرش اون از خونه. کسی هم رقصن نیست، همه انگار کورن، همه وحشت کردن، همه از هم دورن. با خودم میرقصم زیر این نور افکن، آخرین رقصینه تانگوی من با من. اون ترومپت داره نفسش میگیره، آخر این آهنگ شکل یه گاجیره. جیغ چند تا ترما صدای پوتینا، همه را خواب برده زیر آب دنیا. با خودم میرقصم وسط این خونه، کسی هم رقصان نیست، کسی نمیخونه. با خودم میرقصم وسط این خونه، سقف اون از سربه، فرش اون از خونه. کسی هم رقصان نیست، همه انگار کورن، همه وحشت کردن، همه از هم دورن. با خودم میرقصم زیر این نور افکن، آخرین رقصینه تانگوی من با من. اون ترامپت داره نفسش میگیره، آخر این آهنگ شکل یه گاجیره. جیغ چند تا ترما صدای پوتین، همه را خواب برده زیر آب دنیا. با خودم میرقصم وسط این خونه، کسی هم رقصان نیست، کسی نمیخونه.
به روز باش.
یه جوری جورم با دلت دیگه منو تو نداره، همش حبا تو میکنه این دلی که بیقراره. بخند عزیزم تو فقط آخه زندگی باره. خودم کنارت میمونم بی خیال کل دنیا، نه دیگه فکرشم نکن، بیا تا بریم از اینجا، بریم یه جایی که فقط من و تو باشیم و دریا. دوست دارم دوست دارم، باشه زبونی بهت بگم، بگم که عاشقت شدم، نکنی جوابم. دوست دارم دوست دارم، تموم دنیا هم بیان، توی انتخابم، آره توی انتخابم. خودتو نگیری واسم و یه کاری نکنی برم و چشات میگیره آدم و تا حالا اینجوری نبودم، تو که جالایی رو گونت شدم عاشق و دیوونت، قلبم دیگه شد خونت، شدی همه وجودم. دوست دارم دوست دارم، با چه زبونی بهت بگم، بگم که عاشقت شدم، نکنی جوابم. دوست دارم دوست دارم، تموم دنیا هم بیان، توی انتخابم، آره توی انتخابم. دوست دارم دوست دارم، با چه زبونی بهت بگم، بگم که عاشقت شدم، نکنی جوابم. دوست دارم دوست دارم، تموم دنیا هم بیان، توی انتخابم، آره توی انتخابم.
برادران
اگر درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، میتونید به این شماره ها پیامک بفرستید: 2048 799 549 849، 2048 799 549 848.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
توی دریا با موج ما
سرم سودایی بر لبم آهی به چشم فاهی